دوستان ساعت 16:59 دقیقه است و اینجا رادیو نمایش. خب دوستان و علاقمندان به برنامه زنده استودیو 8 در این لحظه میتونن شنونده این برنامه باشند به مدت 120 دقیقه.
ارادتمند جانی دالر.
تنها صدا گلی بود جاویدان از گلزار بی همتای ادبی ایران.
صدا تنها صداست که میماند.
اینجا تهران است، صدای ایران.
استودیو 8
خدا جان، عرض سلام و درود خدمت حضور گرم همه شما پاتوقی‌های استودیو 8. این سلام از آخرین برنامه این هفته است به شما. هستم که شنبه تا چهارشنبه همیشه میگم من مهراز مهربانم. همین اصلا حالا بگم من رو نمیشناسین دیگه، مریم باباییه که دیگه 100% میشناسین. حالا بگم تهیه کننده ایشونه اون گفتن نداره که. اصلا من 1% بگم شما مریم بابایی رو نمیشناسین دیگه، عمو رضای ما رو، استاد رضا محتشمی که صدا بردار ما هستن رو که دیگه همه تون میشناسین. لازمه بگم ایشون امروز دارن صدای ما رو به گوش شما میرسونن؟ نه والا میدونی. و فکرم کنم لازم باشه بگم که سحر قناعتی عزیز هم همراهمونه. معلومه که همراهیش رو از ما دریغ نمی کنه. عطیه مؤذن کنارمونه، معلومه که کنارمونه، فقط یه نفر امروز نیست. فاطمه حمدالله امروز نیست. چقدر بد. خودش نیست ولی آثارش هست، همه چی رو هماهنگ کرده، مهمانانمون رو دعوت گرفته. یه سری میاد دعوت گرفته، چرا؟ از کجا این فعل سرچشمه گرفته؟ نمیدونم، حالا منم الان گفتم دیگه، واسه دعوت گرفته، همه کارا هماهنگ شده است. به همین خاطر فقط مونده چی؟ اینکه ما نام زیبای شما رو بخونیم. 30075 شما بهمون بگین که کدوماتون امروز دارید ما رو همراهی میکنین. میدیدم که مثلا فاطمه حمدالله نیست ولی آثارش به جا مونده. بعد فکر میکردم مثلا من اگه یه روز نیام سر برنامه چی ازم به جامونه؟ هیچی، چون من فقط با صدام کار میکنم، مثلا نباشم مثلا صدام نیست. مثلا مریم بابایی هم اگه نیاد یه روزی سر برنامه باز یه اثری ازش به جا میمونه، موسیقیاشو میفرسته، محتواشو میفرسته، آره این کارا رو انجام میده. بعضیامون ولی شاید این که برامون مهم نباشه اصلا اثری از ما به جا بمونه یا نه. حالا دور از جون به معنی بعدش نمیگم، اما انشالله که همه زنده باشن، سلامت باشن. حالا مثلا یه روز یه جایی اگه نباشیم، دارم میگم اینکه چه اثری ازمون به جا میمونه خوبه. که مثلا تغییر شغل میدی، از این اداره میری یه اداره دیگه، که اثری از خودت تو اون جای قبلی به جا میذاره. مثلا یه برمیگردن میگن که آخیش خدا رو شکر رفت، راحت شدیم. یا برمیگردم میگم آخه کاش مونده بود، چقدر دوست داشتنی بود و اینها. یا میری مهمونی، میری صابخونه، صابخونه واقعا بهترین قاضی ها هستن در مورد رفتار شما. چقدر به صابخونه مثلا فشار آوردی، اون میتونه بگه، بگه آخیش یا بگه آخی. فرق بین این آخیش و آخی که بعد رفتنت کدومشو میگن، این خیلی مهمه. و کلن میخوام بگم دیگه، حالا اصلا سر بحث از اینجا باز شد، خوبه که فکر کنیم چی ازمون به جا میمونه، چه اثری از ما به جا میمونه، چی از ما به یادگار میمونه. این خیلی مهمه، چه برای کوتاه مدت چه برای بلند مدت. میخوایی اصلا امروز راجع به همین با هم صحبت کنیم؟ خیلی خوب، پس 30075 امروز بهمون بگین که براتون مهمه که چه اثری از شما به یادگار بمونه. ببین راجع به ارث و میراث صحبت نمی کنیم ها، اینا رو اونو که ولش کن، اون که مال داییاس هستن همش، هر کاری کنی آخرش مال داییاس. سلام میکنم به دایی خودم هم اینجا، اگه صدامو میشنوه آخ آخ خط فردام قرار ببینمش هیچی دیگه. اینو نمیگی، منظورمون یادگاریه، اون حس خوب، اون حال خوبی که از ما به جا میمونه. یا اگه هنرمندیم یک اثر هنری ازمون به جا میمونه، یا اگه اخلاق مداریم یک اخلاق خوب ازمون به جا میمونه، متخصصیم علممون به جا میمونه. شما دوست دارین چی ازتون به جا بمونه به عنوان یادگاری؟ 30075 بریم. مریم یه ترانه خیلی خوشگل انتخاب کرده از حمید هیراد که با راغب خونده.
تو تنهایی دل در دل من نیست کجایی؟ به دل افتاده که میایی نزدیک همین جایی، به به جست و حال و هوایی.
ای وای از عشق سخت وصفش، یه حس دیوان کننده از اول، این رسمش تا برسی رفته دلم.
ترانه انقدر عاشقانه و دوست داشتنی بود، من داشتم فکر میکردم که بین اون چیزایی که میخوایم از خودمون به جا بذاریم، مثلا خوبه رسم عاشقی رو به جا بذاریم. چقدر دوست داشتنیه و میتونه به نظر من قلب ها رو صیقل بده، یک احوال دیگه ای رو بین آدم ها جاری کنه. و همونطور که حالا داشتیم میگفتیم، مثلا یه اخلاق خوب میتونه از ما به جا بمونه که اصلا باعث بشه همه دوچار بشن به اون اخلاق خوب. مثلا این که در یک اداره یک شخص مثلا از خودش نظم به جا میذاره و در یک جمعی اصلا یک کسی هست رازداری از خودش به جا میذاره، بین دوستاش به عنوان رازدار جمع میشناسنش، یعنی هر کسی میاد باهاش درد دل میکنه خیالش راحت این راز داره. خلاصه که این صفت ها انتها نداره، ولی خب گاهی وقتا میشه گفتش که از هنرمندای عزیزمون اگر بخوایم بگیم، چونان اثر ماندگاری به یادگار میمونه که تا مدت ها توی قلب مخاطبانشون اون اثر میتپه. گاهی آدم ها نمیمیرن، فقط از قاب نگاه ما بیرون میرن، صداشون هنوز توی گوشمون میپیچه، حرفاشون هنوز ته دلمون زنده است، حضورشون مثل یه نور ضعیف ولی گرم هنوز توی گوشه ذهنمون میدرخشه. یادگاری یعنی همین، یعنی یه نشونه از بودن که بعد از رفتن هم ادامه پیدا میکنه. هر کسی تو این دنیا یه چیزی به جا میذاره، یکی لبخندش رو، یکی صداش رو، یکی مهربونیش رو. بعضیا یه فیلم میسازن، بعضیا یه جمله میگن، بعضیا فقط کاری میکنن که با بودنشون زندگی برای بقیه قشنگتر بشه. اما یه روز میرسه که اون آدما نیستن و فقط یادگارشونه که برامون میمونه. حالا سوال اینه که اگه ما یه روز نباشیم، دوست داریم از ما چی به جا بمونه؟ یه عکس، یه لبخند، یه خاطره، یا یه سری آثاری مثل همین روزها که ما خیلی یادشون میکنیم، آثاری از ناصر تقوایی بزرگ که در روزهای گذشته خبرهای درگذشت عزیزانمون حسابی دل ما رو رنجوند، یا سعید مظفری بزرگ، یا محمد کاسبی بزرگ، هنرمندانی که واقعا آثاری از خودشون به جا گذاشتن که در دل همه مخاطبانشون ماندگار شدن. حقیقتش رو بخواین اصلا ما هم امروز به همین بهونه این موضوع رو انتخاب کردیم که توقع نداشتیم توی این هفته که داریم استودیو 8 اجرا میکنیم، سه روز یه جورای غمگین رو در این هفته داشته باشیم، سه روزی که دلهامون به درد اومد از خبر درگذشت هنرمندان عزیزمون. و خوبه که راجع به یادگاری با هم بیشتر صحبت کنیم. 301075 شما بهمون بگین که دوست دارین از شما چی بمونه. آقای میلاد مومن نژاد از صومعه سرا کنارمون هستن، حاضری زدن. آقای خسرو خورشید از شیراز گفتن سلام کاکو، خدا قوت، سلام به همه همکارا برسیم این چشم. آقای فرشاد از ارومیه کنارمون هستن. سام مسعودیان از کارگاه درودگری گفته من هر روز برنامه‌تون رو دنبال میکنم، خیلی از شما ممنونیم. و دوستای دیگه ما، آقای مجتهدی از تهران، آقای محمد رضا مجتهدی گفتن که در مورد سوال برنامه‌مون که چی ازمون به جا میمونه، به یادگار میمونه، گفتن یه پرورشگاه و یه مدرسه از ابتدایی تا پایان دبیرستان. به 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 منیره حامدیان از مشهد، گفت خادم الرضا هستم و دوست دارم خدمت خوب برای زوار امام رضا از من به یادگار بمونه. خانم منیره، خدا شاهده مدیونی اگه هر روزی که میری به حرم امام رضا من و همکارانم رو یاد نکنیم، مخصوصا من. این روزها من یه عزیزی دارم در بستر بیماری هستش، خیلی دلم تب و تابش رو داره. عزیزانی که حالا مثل منیره خانوم در جایگاه خیلی مقدسی هستن مثل حرم امام رضا، برای من خیلی دعا کنن که دلم آروم بگیره این روزها، و همینطور همه همکاران منو یاد کنین دیگه. یک مهمان بسیار ویژه گرانقدر رو داریم، کسی که مخصوصا نسل امروزی ها خیلی باهاش خاطره دارن، با صدای ایشون که در دوبلاژهای بسیار گرانقدر صداشون رو شنیدن. سلام کنم به جناب آقای اشکان صادقی، درود بر شما.
سلام علیکم، حالتون خوبه؟ خسته نباشید، وقتتون بخیر باشه.
زنده باشین. ممنون از شما آقای صادقی، خوش اومدین به استودیو 8. خیلی خوش تشریف آوردین. آی صادقی، من نمیدونم من یادتون بیاد یا نه. نه قطعا که یادتون نمیاد. من توی روزهایی که کارم رو شروع کرده بودم خیلی دوست داشتم با شما همکاری داشته باشم. بعد یه روزی یکی از همکارا، حالا دیگه فکر کنم یواش یواش یادتون بیاد، زحمت کشیدن قرار یه جلسه با شما گذاشتن، اومدیم شما هم از من تعریف کردین، گفتین خوبه، کارت خوبه اینا. هر بار به من گفتین که بیا سر کار، من نبودم. و امیدوارم منو یادتون نیاد.
معمولا کسایی که نمیان از ذهن ما هم خط میخورن.
بله همون بهتر که خط بخواین، چه چیزی رو آبرو ریزی بود. قشنگ شرمنده.
در استدیوم دیگری رادیو داریم
زنده باشیم، ولی دوبلاژ میدونین همیشه خیلی به نظر من که حالا به قول شما دارم مدیوم رادیو رو تجربه میکنم، ولی به نظرم دوبلاژ خیلی دنیای خیال انگیز و دوست داشتنی داره. انگار تو توی هر لحظه میتونی پر بکشی در یک زندگی، در یک نقش، و این خیلی دوبلاژ رو عزیز میکنه. درسته حرفم آقای صادقی؟
ببینید مدیوماش با هم دیگه متفاوته. اون یه خوبیایی داره، این یکی یه خوبیایی داره. مثلا تو دوبله بعضی که رادیویی هستن، مثلا من از صداشون میخوام سود بگیرم، تشریف میارم تو دوبله.
بله.
اشکال مثلا اینجا یک اتفاقی افتاده، کروشه باز، کروشه بسته.
بله.
این اتفاق افتاده اما بعد ادا و در واقع اون راهی که طرف صاف کرده رو بریم، یعنی مجبوریم. بله. که مثل اون بازیگره بازی کنیم، ولی تو رادیو ما خودمونیم.
بله.
با ریت خودمون. بله. سرعت خودمون هر کاری دوست داریم میکنیم دیگه، و یک چیز نوعه برای ما، یک جای حالا شاید کلمش بد باشه ولی ولنگارتره برای ما، ولی اونجا همه چی بسته است،
بازیگر
بازیشو کرده رفته، ما باید عین اون صدا بدیم و عین اون بخندیم و عین اون بازی کنیم، میدونی؟
بله.
این دو تا میدون متفاوته، یعنی بازیگری روی نقشی که قبلا کار کرده، رادیو تخیله، بازی. بله. که در واقع برای اولین بار داره کرییت میشه، یعنی خلاقانه داره خلق میشه.
بله.
در لحظه متفاوت دوتاش با هم، و جفتش هم دنیای خاص و عالی و رنگین خودش رو داره.
خلاصه که ما دنیای دوبلاژ شما رو خیلی دوست داریم. انشاءالله که شما خب میدونید خیلی خوشنام هستین توی این عرصه، بسیار درخشان هستین، سالهای ساله که نامتون داره میدرخشه، نسل جدیدی ها خیلی خاطره های خوبی دارن از دوبلاژ شما. و اینکه به هر حال من از همین ابتدا براتون، ابتدای گفتگومونو میگم، آرزو میکنم که همیشه همینقدر درخشان باشین. و بهونه گفتگوی امروز ما متاسفانه این خبر ناگوار بود، درگذشت دوبلور پیشکسوتمون. به همین خاطر هم مزاحم شما شدیم که با هم دیگه راجع به سعید مظفری بزرگ صحبت کنیم.
بله، ضایعه بسیار سنگینی بود که جامعه هنری دوبلاژ اسیرش شد دیروز، و این خبر همه جا پخش شد. من خودم درگیر اجرای تئاتری هستم در سالن حافظ.
بله.
که بعد اجرا که تموم شد اومدیم بیرون، خیلی همه خوشحال و خندان، یه این خبر اصلا به من رسید و من شوکه شدم. البته که همه دو تا هفته پیش گفته بودن که ایشون حالش مساعد نیست و خراب مال ما دعا میکردیم که بهتر بشن، ولی یهو دیدیم که وای فوت کردن و من خودم به شخصه چون چندین بار هم با ایشون همکاری مستمر در استودیو آواج 36 خودم رو داشتم در چند فیلم و نزدیک میشناختمشون، بسیار شخصیت مهربان، دلسوز، عاشق جوونا و اینها رو داشتن. من کامل دیگه ریختم به حواله. یه سری از آدم از پیشکسوتان من زیاد دادا باشون مراوده نداشتم، نمیشناسم.
فقط
با صداشون خاطر داشتیم، ولی ایشون چون به لحاظ اخلاقی و دوستی هم با هم مراوده داشتیم خورده برای من خیلی سنگین تموم شد.
این مراوده شما که نزدیک بوده با. حالا وقتی اگر بخواید تصور کنید که یک تصویر از آقای مظفری توی ذهنتون نقش بسته، اون تصویر چه شکلیه، چه جوریه؟
مثل یه فرشته مهربانی که صدای خیلی خوش آهنگی هم داره. یعنی من همیشه ایشون رو میدیدم انقدر آروم و نرم و مهربون صحبت میکردن و ریز میخندیدن و انقدر مظلوم و معصوم بودن که من هرچی بگم از این اتفاقات کمه. حالا من زندگی شخصیشون رو واقعا نمیدونم، ولی چیزی که حالا ما میدیدیم میامدن سر استدیو مثلا چند ساعتی که با هم چایی میخوردیم میگفتیم میخندیدیم و اینا، احساس میکردم که واقعا هیچ فشاری رو بر هیچ کس انگار نمیخواد تحمیل کنه، هیچ حرفی رو نزنه کسی ناراحت بشه، پشت سر کسی حرف نزنه و نمیزد. میدونی تمام اینا چیزایی بود که از خصایص بود که چندین بارشون دیدم، احساس کردم که ازشون دارم انرژی این مدلی میگیرم و برای من که بسیار خوشایند بود. هم نظر اخلاقی هم به لحاظ نقش‌گویی که وقتی میشستم پشت میکروفون حتی بعضی موقع به تصویرم زیاد نگاه نمیکردن، سرم مینداخت پایین همینجوری جملات تونتون میخوند، بعد میگفتیم یعنی در اومد. بعد که از اول نگاه میکردی رو نقش پلی میکردی میدیم عجب بازی عجب. کرده بدونی که حتی زیاد تصویر نگاه کنه
عجب.
بعد یه طرف صداشو میکشیدیم حالا این در واقع اکولایزر رو بالا، بعد بازبینی که من میکردم میدم که اصلا انگار که دقیقا مثلا تو دهن کاراکتر جکی چانه مثلا یه فیلم جکی چان کار کردیم با هم دیگه برام دیگانه، ایشون دقیقا انگار که مثلا خود جکی چان داره فارسی حرف میزنه، اینقدر که دقیقا رفته بود تو لب و دهن این کار.
چقدر خوب.
آره این چیزا باعث شد که به هر حال ما مراوده بیشتری با هم داشته باشیم. تو فیلم مول دوی کلینیس بود برای من صحبت کردن و چندین فیلم دیگه. من خیلی لذت بردم حتی گویندگیشون و سوای اون اخلاقشون و معنششون.
آقای صادقی واقعا دقت کردین، حالا نه فقط در زمینه هنر، الان شما این همه دارین از اخلاقیات جناب مظفری تعریف میکنی، چقدر نسل قدیمی ها به قول شما اینقدر براشون مهم بود که حتی مثلا با کوچکترین چیزی کسی رو آزرده خاطر نکنن و چقدر مردم داری درشون بودین، توی نسل جدید به نظر شما کمرنگ نشده؟ یه سر هممون فکر کنم خیلی خشک داریم با هم برخورد میکنیم، شاید خیلی عواطف و احساسات، نه که بگم همش داریم همدیگر رو ناراحت میکنیم، ولی شاید خیلی جاهام عواطف و احساسات همدیگه برامون مهم نباشه.
ببینید به هر حال این مختزی سن نسل جدید هست، مثلا الان برای بچه‌ای در 80 مثلا اومدن 23-24 سالشونه و میخوان این کار انجام بدن، میان بعضی از رفتارها، بعضی از منشها، بعضی موقع هم حتی مثلا این عزیزان مدیر دوبلاژی هم میکنن. حالا مثلا یه مدارجی بالاخره تو رادیو تو تئاتر باید طی بشه، یه مدارجی تو دوبله باید گویندگی طی بشه که بعد طرف مدیریت دوبلاژ برسه. اما این اتفاق ناجوری که افتاده اینه که اینا به لحاظ اینکه کارفرماهای ما دوست دارن براشون ارزون‌تر تموم بشه، ویودی هایی که حالا هست و این پلتفرمایی که بیرون از سازمان صدا و سیما کار میکنن، متاسفانه بخواد براشون ارزون‌تر تموم بشه میره کادر میره مثلا بچه 22 ساله، بعد ایشون یه جوری باد میکنه، ورم میکنه، انگار که مثلا خیلی این کار هست، میدونی چی میگم؟ و نوع برخوردش با هنرمندان ناجوره. حتی آقای همین استاد سعید مظفری با اعتدالشون کار کرده بود به من گله می‌کرد، میگفت اینا پول منم نداده ها.
و
من آره مثلا زنگ زدم به استاد نفر گفتم آقا چرا اینجوری می‌کنی؟ بابا استاد دیگه این کارو نکنید. منظورم اینه که یعنی آره چون با بیرون از سازمان صدا و سیما و سندیکای دوبلاژ هم همکاری می‌کردن، جوان‌ها رو دوست داشتن که به همه کمک کنن، باشن تو گروه‌های جوان‌تر. بعضی از بعضی همچین خفص و خطاهایی هم از خودشون سر میزد و این رفتار رو به استاد میکردن که من به که دادشون زنگ زدم گفتم بابا دیگه پول استاد بدین لطفا این وسط. آره داستان اینه که ولی خب میدونی مختزی سن نسبت 10 سال دیگه همون آدم یه اتفاقی براش بیفته و با یک جوانی باشه کاری بکنه که دیگه سرش افتاده بشه.
بله.
و مطمئن خودم مثلا خیلی کلم به قرمه سبزی میداد تو دهه 80 که 24-5-6 سالم بود 30 سالم بود، میدونی چی میگم؟
بله.
الان میگم همه خوبن، همه زحمت میکشن، همه عشقن. بله. هر کی زحمت بکشه تو این حرفه دمش گرم.
چون
الان همه فقط پول میشناسن، بیزینس رو میشناسن.
کسی
که میاد تو وادی هنر یعنی خیلی عاشقه. دمش گرم.
یعنی یه جنون اساسیه.
داره هنر کار میکنه. میدونی چی میگم؟
بله.
اینه که من فکر میکنم که مخلص تمام هنرمنده هستم که چاله پیشکسوت چه جوون چه میانسال هر کسی که داره این کار انجام میده واقعا از جون دل مایه میذاره، فقط عشقه، چون این کار اصلا زیاد مسئله مادی مطرح نیست توش، اصلا نداره و بسیار هم پخوری میشه هم از طرف کارفرماهای ما، اشخاف میشه در حق هنرمندان، پولشون داده نمیشه، دیر داده میشه، کم داده میشه، بگذاریم از سری حالا مافیاهایی که در سینما یا هر جایی هستن
دوبلاژ هم مافیا داره،
اما الباقی واقعا اینجوری نیستن. جا
عرض کردم دوبلاژ هم مافیا داره،
دوبلاژ همه جا داره، میدونی؟ ببخشید من اینجوری میگم، رادیو هم داره، دوبلاژ هم داره، تئاتر هم داره، هر جا میبینی آره دیگه، مثلا یه سری عزیز کردایی هستن که کار همش دست اونات، پول دست اونات، تئاتر مثلا میدونی که یک دو نفر هستن که خوب تبلیغ میکنن، انگار یه دست حمایتی هم پشتشونه، سالنشون پروخالی میشه، ولی یه سالن دیگه اینطور نیست، بقیه سالن‌ها اینجوری نیستن، عجیبه. بعد میری تو کارش نگاه میکنی، ضربه میذاری این طرف وصله یا مثلا دوستانی داره یا پارتی داره یا هر کی، مثلا اینه. و خیلی هنرمندی عظیمی هستن که اتفاقا محجورن و اتفاقا هنرمندن و نه هنرمند، و تو فضای اینستاگرام هم فضای مجازی هم به شدت فالوورشون پایینه، ولی طرف هنرمنده و بهش بها داده نمیشه. متاسفانه شده فضای مجازی منطقه دلقک‌ها و خالتورها و پولم همونا میبرن با تبلیغات کلون، و به نظر من هیچ گونه در واقع خطی هم نداره، هیچ گونه مرزی هم نداره که یک نفر اینا رو ببنده بگه آقا از اون کسی که داره زحمت هنری میکشه و صاحب خون جگر خورده، نه این دقیقه که داره ضربه رسیده.
بله آقای صادقی،
همه حرف هست و متاسفانه وقتا تو هنر بیشتر.
بله داشتین میفرمودین که خب یه سری از جوونها میان بدون اینکه تیه طریقت کنن، حالا مثلا میشن مدیر دوبلاژ، بعد رسیدین به اونجا که مثلا یهو میان تعریف کردین یهو مثلا پول مرحوم مظفری رو نمیدن، یه بیت شعری افتادم میگفت چو اره به خلق تیز گشتی، احسن قوره نشده مویز گشتی احسن. حالا پی همین صحبت ها میخوام یه سوالی ازتون بپرسم، این که آیا واقعا جوونهایی که طی طریقت نکردن الان توی همین عرصه دوبلاژ انقدر جا گرفتن که پیشکسوتای ما جا نشن توی دوبلاژ و کنار گذاشته شده باشن، فراموش شده باشن؟
ببین از نسل اولی هایی که در واقع حالا این حرفه رو شروع کردن و تقریبا نزدیک به 60 ساله دارن این کار انجام میدن، کما بیش دیگه بارقه بیشتر نمونده و دوستانی هم که هستن پیشکسوت و افسادید عزیز من که هستن، این دوستان هم خب کمتر کار میکنن به لحاظ کهولت سن. البته دو سه نفر هستن که هنوز صداشون خیلی جوست و انشالله که مانا باشن همیشه، مثل استاد اکبر منانی، مثل استاد تهامی که با اینکه 84-85 سالشونه ولی واقعا صدای سرحال و جوستی دارن. ولی به غیر از اینا دیگه مثلا ما نسل اولی نداریم، تقریبا چه گفتش که متاسفانه همشو فوت کردن.
آقای مثالشون از یاد نبریم، بین صداهایی که گفتیم هنوز یک کمی تازگی خودشون دارن، آقای مثالشی هم خدا رو شکر
بله یادم رفت شدم بگم، آقای تورج مرسادیان اینا هستن، یه 7-8 نفر هستن که هنوز سرحال دارن کار میکنن. منظورم این که بله. خیلی خوب بیشتر از اینا بودن دیگه که بله. سبک رو فوت کرد، مثل آقای والیزاده، مثل آقای ارفانی، مثل آقای اسماعیلی، مثل آقای جلیلان زمان کرونا که واقعا دیگه اون من رو منهدم کرد زمانی که فوت کردن. آره واقعا، یعنی من تو اتوبان امت داشتم اینجور میرفتم، یه در واقع لایبی بود که داشت از مراسم خاکسپاریشون توی بیت زهرا نشون میداد، یه همجوری من گریه میکردم دستور میرفتم یادش بخیر، میگم 4-5 سال پیش بود دیگه، کرونا 2-3 سال پیش افتاد و واقعا اونو خیلی اذیت شدم، دقیقا مثل الان که استاد سعید مظفری اذیت شدم.
بله.
چون یه دفعه از زمان ریوزو اوشین از اون موقع میاد تو ذهنمون تا همین الان،
دقیقا
این تصاویر توی چش آدم توی ذهن آدم میگه